رشد و تعالی اسلام و بقای دین انفاق میکند. این است که میشود مرز سرمایه دار تاقی و سرمایه دار مؤمن رو جدا کرد. ببینید پس ما با همه سرمایه‌دارها سر دعوا و جنگ نداریم. انقلاب نه، ممکن است این ادبیات مارکسیستی به ذهن حالا برخی دوستان یا شنوندگان تحصیل کرده برسد که خب این هم همان دید مارکسیستی شد نسبت به سرمایه، یعنی که اونها هم سرمایه رو منکوب می‌کنند و اصالت سرمایه رو علت العلل بدبختی‌ها و بیچارگی‌های بشریت امروز می‌دانند. ما چه فرقی با اون کردیم؟ چون انقلاب اسلامی هم که همون رو گفت. نه، انقلاب اسلامی اساسش فرهنگی است، ولی در اساس فرهنگی خود ادبیات کاخ نشینی را منکوب می کند، نه هر ثروت اندوزی را. ثروت و سرمایه برای تعالی جامعه مفید است. یک بازرگانی از شیعیان خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و عرض می کند: یبن رسول الله، به پایان عمرم رسیدم، اجازه بدهید بروم مسجدی، دعایی، حجره‌ای، مثلا ما به دیگه تهجد کنیم و اعتکاف کنیم و اینها، دیگه به یاد آن دنیایمان بیافتیم، دیگه به اخرا برسیم، به دنیا دیگر بس است. حضرت میفرمایند که این کاری که تو الان داری انجام میدی، این تجارتی که تو داری انجام میدی، اتفاقا عین عبادت است، اگر برای خدا باشد، اگر برای رشد جامعه بشود، اگر حقوق مادی که خدا گذاشته خمس و زکات رو پرداخت کنی، انفاق بله. کنی، اتفاقا برای جامعه لازم است. برگردیم سر ادبیات کاخ نشینی. ببینید حضرت امام میفرمایند ما طبع کاخ نشینی رو از مردم باید بگیریم. ببینید شاهنشاهی 2500 ساله ملغا شد، ولی آیا هنوز ما با معیار پول به مردم نگاه نمی کنیم؟ این علامت سوال جلوی تمام اندیشه های خود مسئولین و حتی آحاد جامعه هست. این دیگر مسئول و مردم ندارد. ما اگر آمدیم یک فردی رو در صدا سیما، در فیلم و سریال صدا سیما، به عنوان یک آدم موفق جلوه دادیم که موفقیت او در پول بود، ادبیات کاخ نشینی رو ترویج کردیم. اگر ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تئاتری مجوز دادیم که ادبیات کاخ نشینی و این طبع مترفین رو ترویج کرد و آمد برای جامعه الگو سازی کرد که ببینید اینی که پولدارتره موفق‌تره، موفقیت و اصطلاحاً سعادت بشری در بیشتر پول اندوزی کردن است، ثروت اندوزی کردن است. این دقیقاً کاری کردیم که مخالف نظر حضرت امام است. ما اگر در به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش آمدیم مدارس را دو قسمت کردیم، بله. آنانی که پولدارترند بروند از مدارسی که با امکانات بیشتری استفاده میکنند بروند آنجا شرکت کنند، آنانی که پول ندارند خب بیاین در مدارسی که دیگه بی پول است و مثلا مدارسی هست که آنچنان امکانات ندارند، خب دیگه چاره ای نیستی، بفرمایید اینجا شما مثلا تعلیم و تعلم پیدا کنید. این همان ترویج ادبیات کاخ نشینی است. حضرت امام رحمت الله علیه میفرمایند که ما با طبع کاخ نشینی سر دعوا داریم. و در مقابل نقطه مقابل طبع کاخ نشینی چیست؟ تربیت صالح. تربیت صالح، نه این که برای تربیت صالح ما به ثروت نیاز نداریم، ثروت رو برای تربیت صالح ما لازم و کافی میدانیم، اما هدف گذاری تربیت نباید پول باشد، نباید ثروت باشد. مثلا در آموزش پرورش ما،
بله.
ما اگر به دانش آموز یاد دادیم که شما اگر میخواهید در جامعه موفق باشی، آن شغلی به درد تو خواهد خورد که به عنوان مثال بالای 10 میلیون تومان در ماه درآمدی خواهید داشت، این میشه موفقیت تو. و اگر شما به جایی رسیدی که مثلا 1,000,000-2,500,000 تومان در ماه درآمد داری، پس شما موفق نخواهی بود. این تربیت ناصحیح است که حضرت امام به آن از آن به طبع کاخ نشینی اشاره میکنن.
بله، خیلی ممنونم آقای رفیعی. آقای دکتر عرفانی، من فکر میکنم که با توجه به آنچه که حالا جناب آقای رفیعی هم اشاره کردن، حالا با توجه به همین در واقع موضوع، مفهوم فقر فرهنگی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه چطور معنا میشه و آنچه که در این رابطه در اندیشه امام رحمت الله علیه دیده میشه چیه؟
بله، من درود بفرستم خدمت مهمان عزیز برنامه‌تون. خیلی زیبی و زیبا اشاره کردن در رابطه با سیره عملی و علمی حضرت امام.
بله.
خب شنوندگان عزیز، ببینید همیشه حضرت امام یک منش آرامی داره، یک طمأنینه الهی داره در گفتار، در عمل، در حرکات.
درست.
حضرت امام اطرافیان میگن، خانواده محترمشون میگن، نه دو سه جا متغیر میشد.
بله.
یکی از جاهایی که متغیر میشد حضرت امام زمانی که میفهمید یکی از مسئولین، تفاوت نمیکنه در چه قوه ای، حالا یکی از مسئولین، حالا چه اداری چه نظامی چه دیگری، آمده و یه کاری کرده که خودش رو از مردم یکم جداتر بکنه، خودش رو از مردم دور بکنه، میگن حضرت امام متغیر میشه در اونجا. یعنی حضرت امام حتی به مرحله میرسید که اون توناژ صدا هم حتی عوض میشد. چرا؟ چون حضرت امام به خوبی میدانست و به نیکی میدانست که جامعه در کشور جمهوری اسلامی ایران موفق هست، مسئولین جامعه هم همینطور که مهمان عزیز برنامه‌تون گفتن دچار فقر فرهنگی نشده باشن.
بله.
یعنی جامعه‌ای که مسئولین اون میدانستن از مردم جدا بشن، از سفره‌های مردم جدا بشن، در همون دوران جنگ میگفتن اگه مسئولی از کوپن جدا بشه، مسئولی اگر از این ارزاق عمومی که مردم میخوانن جدا بشه، از اون ماشینی که مردم سوار میشن جدا بشه، خانه‌اش جدا بشه، سفره‌اش جدا بشه، حضرت ما میدانستن که این اولین زاویه‌ای هست برای که اون مسئول و یا اون فرد خب زاویه پیدا بکنه با محرومین جامعه. خب مهمان عزیز برنامه‌تون به نیکی گفتن نمونه هایی را. حضرت امام بر نمیتابید که اهل بیتشون برون و دو کیسه برنج در خانه داشته باشن. حضرت امام بر نمیتابید که نوه گرامیشون مثلا بره در یک مدرسه خاص‌تری نسبت به بقیه. حضرت امام بر نمیتابیدن که پسرشون آقا سید احمد آقا مثلا به جایی که میخواد بره مثلا با چه میدونم با بوق و کرنا و تشریفات مثلا بخواد بره. خب همه اینا رو در کنار همدیگه بذاریم، میبینیم حضرت امام رو واقعا شنوندگان عزیز و مهمان عزیز و مجری توانای برنامه، نه من نه مهمان شما و نه جناب آقای ثروتی و نه ما صدها نفر محقق هم هنوز پی نبردیم به اندیشه‌های حضرت امام.
بله
حضرت
درست.
امام چیزی را این پیرمرد جهان بین در خشت خام میدید که حالا 20 سال 30 سال قبل، حتی در اون رساله اولیه جوانیشون هم ما میخوانیم در رساله ولایت فقیه، که الان هم تنها افراد خاصی میدانند. الان اندیشه‌های حضرت امام در بیانات مقام معظم رهبری ساری و جاری هست و امیدوار هستیم که مسئولین جامعه، امیدوار هستیم که آحاد مختلف جامعه، مسئولین از جامعه جدا نیستن، مسئولین
بله.
همون مردم هستن، مردم همون مسئولین. یعنی اگه مسئولی فقر فرهنگی داشته باشد این رو میشه گفت در جامعه میشه گفت اشاعه میده، مردم
درسته.
میرن به طرف همون چیزی که مهمان عزیز برنامه گفتن دیدگاه طاغوت اندیشانه، دیدگاه درباری و کاخی.
بله.
انشاءالله امیدوار هستیم که اندیشه های حضرت امام در زمینه فقر فرهنگی، در زمینه فقر اقتصادی جاری بشه، بهتر ما حضرت امام رو بشناسیم و انشاءالله بتونیم که این بیانات رو نه تنها فقط بیاییم بنده و مهمان عزیز برنامه آقای ثروتی و شما بیاییم پروی میزگیری سخن گفته بشه و این برنامه تموم شد خب دیگه بره بگه گوشه آرشیو.
درسته.
این اندیشه ها باید در جامعه رواج پیدا کنه
انشالله.
و ما بدونیم که انشاءالله حضرت امام و بهتر همیشه بالاتر از همیشه
بشناسیمشون. انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر عرفانی، براتون آرزوی موفقیت دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
التماس دعا و خداحافظ. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با رهنمای رادیو گفتگو. بخش کوتاهی رو میشنویم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب، انشاءالله که هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رهنما هستید. شماره تلفن 22 65 23 97 و سامانه پیام کوتاه 30000 41 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیویی گفتگو هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه رهنما دریافت بکنید. آقای رفیعی، توجه به محرومین و توجه به مستضعفین در واقع اگر بخواهد صورت بگیرد با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه‌های مختلف علل خصوص در حوزه فرهنگ چگونه باید باشد، در حوزه اقتصاد چگونه باید باشد و در واقع چه باید بکنیم که این نتیجه بدهد و همونطور که آقای دکتر عرفانی هم اشاره کردند فقط در حد یک میزگرد و یک صحبتی و یک در واقع تبادل نظر نباشد و از روی کاغذها به عرصه عمل وارد بشه؟
خب من اول تشکر کنم از صحبت‌های گرامی و مستند و زیبای آقای دکتر عرفانی و آقای دکتر ثروتی که بسیار جالب بود، بنده هم استفاده کردم. ببینید، ما اگر بخوایم توجه به محرومین رو در برنامه ریزی‌های کلان جامعه اشاره کنیم و وارد کنیم، بله، که همون جوری که آقای دکتر عرفانی فرمودن به یک میز گرد رادیویی کار متوقف نماند، این است که ما فقر فرهنگی رو از جامعه بر بچینیم. این فقر، این میتواند در برنامه ریزی ما هم تأثیر بگذارد. چگونه؟
بله.
ببینید، ما وزارتی داریم به نام وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد ما باید توجه به محرومین رو در سرلوحه کارهای خودش قرار بده. اصل 44 ابلاغ شده از مقام معظم، از طرف معظم رهبری، اقتصاد ما رو به سه بخش تقسیم میکنه: اقتصاد خصوصی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد عمومی. ببینید، ما تو اقتصاد خصوصی نباید به گونه ای عمل کنیم که مستکبر یا همون مطرفی که قرآن میفرماید جوری اقتصاد ما رو دست بگیره که این سرمایه دار مطرف، این سرمایه داری که دارای طبع کاخنشینیه، بخواد با کارگران جوری برخورد کنه که کارگر از اون عزت نفس و کرامت انسانی خودش ساقط بشه. دقیقاً مخالف اندیشه امام عمل کردیم. ما باید کارگر و کارفرما را جوری تنظیم روابط کنیم،
بله،
که نه به استثمار کارگر منجر بشود و نه به اصطلاحاً ضرر کردن سرمایه دار. سرمایه دار باید وسط جامعه کار اقتصادی کند، باید سرمایه گذاری کند، برنامه‌ریزی اقتصادی کند. اما این که ما میگوییم فرهنگ بر، از حضرت آقا میفرماید فرهنگ بر همه جامعه مثل هواست، این است که ما حتی تو اقتصادم باید یک جوری برنامه‌ریزی اقتصادی کنیم که سرمایه دار ما برای جام، برای کار اقتصادی به استثمار و به بندگی کشیدن کارگر نیندیشد و نتواند عمل کند. یا مثلا ما اگر بخوایم تو حوزه سیاست وارد بشویم، ما به سیاست گذاران خودمون، به سیاست مداران خودمون، به قانون گذاران خودمون باید آموزش بدهیم که محرومین جامعه ما ولی نعمت ما هستند. ما باید برای جامعه یک بستر سیاست بازی فراهم کنیم. سیاست بازی به معنای نقش آفرینی است. و دو، اینکه نظر مردم را در حوزه سیاست بر نظر سرمایه‌داران، سرمایه‌داران سیاسی که همیشه میل دارند در سیاست هم نظر بدهند، ما ارجحیت بدهیم. ببینید، ما در علوم سیاسی همیشه که از آفتهایی که اشاره میکنیم نزدیک شدن سرمایه‌داران و سیاستمداران هست.
بله.
هنگامی که این دو طبقه با هم یکی بشوند و اصطلاحاً یک جا ستاد فکر و ستاد فکرشان که اتاق فکرشون یک برنامه ریزی کنه، اونجا هست که فساد سیاسی اقتصادی رخ میدهد. این فساد سیاسی اقتصادی هست که حضرت امام از آن به آن طبع کاخنشینی و طبع خویهای فاسد یاد میکند. ما تو حوزه سیاست داخلی هم باید با مردم رو بازی کنیم. بیاییم با مردم واضح و عیان بگوییم. مثلا ما الان در حوزه تحریم ها دچار مشکلاتی هستیم. اگر ما بخوایم در حوزه تحریم به یک جایی برسیم که به قول حضرت آقا اقتصاد مقاومتی خودمون رو پابرجا کنیم، فرهنگ اقتصاد مقاومتی خودمون رو پابرجا کنیم، باید به مردم رک و عیان بگوییم یک سختی هایی در پیش خواهیم داشت. ولی اگر مردم از ما ببینن، مردمی که مستضعف هستن هستند، ولی آمال آنها انقلاب اسلامی است. مردم با این حال میپذیرند که سختی های خود را تا آنجایی که ممکن باشد بپذیرند برای اعتلاء فرهنگ ما، فرهنگ انقلابی ما. اینجاست که ما به اندیشه حضرت امام توجه کردیم، عمل کردیم.
درست.
یا اگر ما تو حوزه به فرض بخوایم بگوییم ادبیات ما، ادبیات مردم نسبت به مسئولین جوری عمل کنیم که به فرض ارباب رجوعی که وقتی وارد یک وزارتخونه میشه، یک دستگاه اداری دولتی میشود، مجبور باشد با ادبیات تملق آمیز با اون کارمند، کارشناس، مدیر یا مدیر کل یا وزیر برخورد کنه تا کارش را بیفته، این ادبیات ادبیات کاخنشینی است. این همان فقر فرهنگی است.
بله،
تکرار میکنم، مردم ولی نعمت ما هستند. این محرومین اگر بخواهند با ادبیات تملق‌آمیز با ما برخورد کنند، این خوی کاخنشینی ما را به جایی خواهد رساند که ما هم میشویم یک فرعون.
درست.
تعارف نداریم. فرعون کسی بود که میگفت انا ربکم الاعلا. اگر مدیری بگوید من مدیر برتر شما هستم و اون خوی برتری به من اجازه میدهد که تصمیم گیری من به غیر از توجه به محرومین صورت بگیره، اون مدیر هم همان مدیر فرعون نسلک خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب رفیعی بصیری. و در واقع میشه گفت که بحث در واقع فرهنگ به بحث اقتصادی ما مرتبطه و همه اینها گره خورده به هم و در واقع مثل دانه های یک زنجیر میمونه که باید در جهت رفع هم فقر فرهنگی هم فقر اقتصادی و در واقع در راستای توجه به محرومین بی نهایت عمل بشود و دقت بشود. بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. ما این جلسه و جلسه قبل رو خدمتتون بودیم و در رابطه با توجه مستضعفین در نگاه امام از زبان حضرت علی و دیگر مهمانان ارجمند شنیدیم. درود میفرستیم به روح حضرت امام رحمت الله علیه و تا رهنمای دیگر به اتفاق جناب آقای رفیع بصیری از حضورتون مرخص میشیم. شنوندگان عزیز ارجمند، خداحافظ.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما
هستید. زنده مصاحبه‌ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش می‌شد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده
شدم. شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون تو بلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 5
با یه واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا هر کس که با شما تماس گرفت CVV2 تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یه کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir مرکز امداد و فوریت‌های سایبری بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو که ذهنتون داشته باشید بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Gerçi yaran fa-
هزاران یاد زدان یا
بسم الله الرحمن الرحیم می توانید قرآن بخوانید سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند جشنواره قرآنی صد جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400 رادیو قرآن صدای اهل ایمان جشنواره قرآنی صد
عزیزان شنونده در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید سرآغاز صبحمون رو با یاد و نام خدا و امید به او باز کردیم پنجره های قلبمون رو عاشقانه به سوی خدا باز کردیم تا نسیم رحمت الهی به اون ببزه انشالله که شما هموطنان گرامی هم در این صبح زیبا و قشنگ روز رو آغاز کرده باشید